صفحه 338. استر هم که ساکت اما مغرور یک گوشه آشپزخونه نشسته بود، چیزی رو که میجوید قورت داد و گفت: قدرش رو بدون، خوشبختش کن. یاد اولین روزی افتادم که به استانبول برگشته بودم، همون روزی که جلوم رو گرفت و نامه شکوره رو داد بهم. آخه لباسای همون روز ترش بود، صداش خیلی نخراشیده است. این استر ولی با این حال برای من دلنشینه و به هم حس زندگی میده، نمیدونم چرا. آخر شب هم همین حس به هم دست داد، ولی تو اتاق بالا کنار اتاقی که جسد شوهرمه با لباس خواب تو رخت خوابش داشت میگندید. بالاخره شیخ خطبه عقل رو خوند و اون دوتا پیرمرد شروع کردن به نواختن. حوریه بند خود اونقدر به جسد شوهرمه رسیده بود که شیخ نفهمید اون مریض نیست و مرده، اون هم دو روز پیش. در هر حال شوهرمه مرده یا زنده سرپرست شکوره بود و به گفته ما این عروسی آخرین خواستش. اون سلمونیو و یه پیرمرد دیگه هم که نمیدونم اون دوتا رفقام از کجا پیداش کرده بودن شدن شاهدای عقد ما. پیرمرد خرف کم بوده بود همه چیزو خراب کنه. شیخ داشت آخرین نصیحت ها رو میکرد تا دیگه خطبه رو بخونه که یهو پیرمرد گفت: کاش که شوهرمه لاغر صدای دخترش رو میشنید وقتی که داره بله رو میگه. شیخ هم پشت سرش نگذاشت و نبرداشت و گفت: پس میخوایم بریم کنار رخت خواب ایشون و خطبه رو اونجا بخونیم، شاید اون صدای ما رو میشنوه، کسی چه میدونه. وارد اتاق که شدیم پریدم دست شوهرمه رو گرفتم تو دستم و با یه حالت نزار بهش گفتم: استاد شما خیالتون راحت باشه، بهتون قول شرف میدم که تا من زنده هستم شکورو و بچه‌هاش روز بعد نمیبینن و به روح عمم قسم که خوشبختشون میکنم. بعد گوشم رو چسبوندم جلوی دهنش انگار که بخواد چیزی بهم بگه. همچین هم خوب بازی کردم که شیخ و بقیه فکر کردن نصیحت‌های شوهرمه مثل اکسیر زندگی داره میره تو وجودم. هر چند لحظه یه بار سرم رو به نشونه تایید بالا و پایین میکردم و میگفتم: چشم چشم بروی چشم. حالا دیگه خیال همه راحت شده بود. شیخ هم همونجا دم در نشست و شروع کرد به خوندن خطبه. حالا که فکر میکنم اینجوری بهترم شد. با این ادا اطواری که درآوردم دیگه هیچ کس تو قصد شوهرم به من شک نمیکنه. خطبه که تموم شد رو به شیخ و بقیه کردم و گفتم: شوهرم میخواد تنها باشه اگه ممکنه. به دعوت حوریه همه رفتم طبقه پایین که از اون پلو و گوشت بریونی بره که حالا دیگه بوی گوشت بریونی رو از بوی گند جسد شوهرمه تشخیص میدادم مطمئن بودم دماغم طوریش نشده و این دماغ بقیه است که مشکل داره. چقدر سخته با همه فرق داشتن. نوشه جان کنن. من هم اصولا باید پشت سر آقایون میرفتم به اتاقی که مخصوص مرد هاست، اما خیلی راحت انگار که تو خونه خودم باشم رفتم سمت اتاق حوریه که زنها توش غذا میخوردن. در رو باز کردم و رفتم تو بدون کمترین توجهی به زنها که از ورود یه مرد به اتاق زنها به اهوه افتاده بودن رو به شکوره کردم و گفتم: عزیزم میشه یه چند لحظه بیای؟ بابات کارت داره. دخترای جوانی که کنار شکوره نشسته بودن و از صمیمیتشون معلوم بود از بستگان نزدیک هستن همون لحظه که داشتن ادای پوشاندن سر و صورتشون رو در می آوردن سر تا پای منو چند بار برانداز کردن تا برای بحث‌های خاله‌زرکی چند هفته‌شون موضوع پیدا کرده باشن. شانس آوردیم که بالاخره صدای اذان نماز عشا از مناره مسجد محل بلند شد، وگرنه از پسته و بادوم و گردو که هیچ از گل‌های میخک و ارکیده حیات هم چیزی برامون نمی‌موند. شکوره رو نمی‌دونم، ولی من دیگه خسته شده بودم. از بس ادای آدم ناراحت و غمگین رو در می‌آوردم. ادای کسی که به خاطر مریضی شوهرمه و پدرزنش باید مثل یه تیکه چوب صاف بشینه و اگه لازم شد مثل ابر بهاری گریه کنه. اگه اون لحظات که قبل از شام شکوره رو صداش کردم و رفتیم پیش شوهرمه هم نبود که دق کرده بودم دیگه. رفتیم بالا و نشستیم کنار جسد شوهرمه. دستاشو بوسیدم و ازش خواستم که برامون دعا کنه تا تو زندگی مشترکمون عاقبت به خیر بشیم. اصلا هم برامون فرقی نداشت که مرده است یا زنده. شکوره باز گریهش گرفت. بغلش کردم و از پیشونیش بوسیدم و اشکای روی گونه‌هاش رو پاک کردم. مهمون‌ها رفتن برای نماز و به این ترتیب عروسی ما هم تموم شد. فصل 34. من شکوره. آخرین مهمونای عروسی مختصرمون هم کفشاشون رو پاشون کردن. مردا پالتو پوستشون رو تنشون و کلاهای نمدیشون رو سرشون کردن و زنها هم که همه لباساشون تنشون بود فقط شالشون رو کمی محکم‌تر بستن و دست بچه‌هاشون رو که دست از خوردن اون کلوچه‌های خوشمزه حوریه بر نمی‌داشتن گرفتن و رفتن خونه‌هاشون. اونا که از در حیاط خارج شدن، سکوت غریبی همه جا رو فرا گرفت. هممون تو حیاط بودیم و هیچ صدایی نمی‌اومد جز چیک چیک گنجشک کوچیک که نشسته بود رو سطل نیمه پری که باهاش از تو چاه آب می‌کشیدیم. وقتی اون گنجشک که چشم‌های کوچیکش زیر نور اجاق برق می‌زد هم پرید و رفت، تازه یادم اومد که چی به چیه. یادم اومد تو طبقه دوم خونه سوت و کور جسد یه پیرمرد تو رخت خوابش دراز کشیده که از قضا پدر من هم هست. رو به اورهان و شوکت گفتم بچه ها، لحنم طوری بود که فکر کنم جفتشون فهمیدن باید موضوع مهمی در میون باشه. بیان اینجا کارتون دارم. وقتی اومدن جلوتر دستی به سر و روشون کشیدم و گفتم از این به بعد کارا باباتونه، برین دستاشو ببوسی. با اون قدمای کوچیکشون رفتن جلو، دسته کارا رو بوسیدن. به کارا هم گفتم خودت هم میدونی که این بچه ها یتیمن و سالها پدر بالا سرشون نبوده، برای همین خوب نمیدونن که اطاعت و حرف شنوی از پدر یعنی چی. نمیدونن چجوری باید پدرشون احترام بذارن، دوستشون داشته باشن و بچه خوبی براش باشن. برای همین اگه خطایی کردن، اگه بی احترامی و بی ادبی کردن، تو نادیده بگیر ازشون، بذار به حساب بزرگ شدنشون. من به جای تو بودم بهشون وقت میدادم که بابای سابقشون رو فراموش کنن. شوکت پرید وسط حرفام که ولی من هیچ وقت بابام رو فراموش نمی کنم. زل زدم تو چشاشو گفتم هیس، ببند، گوش کنین، ببینین چی میگم بهتون با هر دوتونم. از این لحظه به بعد هر کاری کارا ازتون بخواد انگار من خواستم. بعد رو به کارا هم گفتم اگه کوچکترین جسارتی کردن، اگه خواستن پررویی بکنن، هر جور که خودت صلاح میدون تنبیهشون کن. بعد مکس کردم و با صدای آروم و یکم تنازی بهش گفتم ولی میدونم تو به خاطر من هم که شده هیچ وقت تنبیهشون نمی کنی، نه؟ کارا گفت به همون اندازه که دوست دارم شوهر تو باشم، دوست دارم بابا این بچه هم باشم، که اگه تو بچه های اجازه رو به من بدین خیلی خوشحال میشم. شنیدین که چی گفت؟ هوری هم طبق معمول دستاش دراز کرد به سمت آسمون و گفت خدایا خودت ما رو حفظ کن که جز تو کسی رو نداریم. شنیدین بچه های گلم باباتون چی گفت؟ اون اونقدر شما رو دوست داره که هر خطایی هم بکنین دفعه اول میبخشدتون. کارا به حالتی ابلهانه گفت دفعه دوم هم میبخشم. بهتون گفته بودم که اون هیچی رو جدی نمیگیره. ولی اگه برای بار سوم همون خطا رو مرتکب شدین دیگه حقتون کتکه. بهتون گفته باشم که کارا تو همه اون جنگایی که بابای سابقتون بوده ولی برعکس اون مفقود نشد و الان سرمو رو گنده جلوتون وایساده. اونقدر تو جمجمه ها بوده که دلش از سنگ شده و دستش سنگین. پس کار رو به تنبیه نکشونید. میدونم که پدر بزرگتون حسابی شما رو لوس کرده، ولی دیگه اون مریض و تربیت شما به عهده کاراست. شوکت گفت من میخوام برم پیش پدر بزرگ. از امروز اگه شلوغ بازی در بیارین حسابتون با کاراست. اون دیگه من نیستم که به خاطر پدر بزرگ کاری به کارتون نداشته باشه. پس اگه نمیخواین تنبیه بشین، با همدیگه دعوا نمیکنین، سر به سر حوریه نمیذارین، دروغ نمیگین، تو کار بزرگترا هم دخالت نمیکنین. تا کارا اورهان رو بغل کرد، شوکت ازش فاصله گرفت. یه لحظه اشک تو چشام حلقه زد و خواستم بغلش کنم دختر کوچیک قشنگم رو. یتیمی یه طرف، حالا باید با ناپدری هم سر کنه. احساس میکردم اون هم به اندازه من تو این دنیای بزرگ کوچیک و بیکسه. اورهان رو که تو بغل کارا میدیدم یاد بچگی خودم میافتادم که ساعت‌ها تو بغل بابا مینشستم و هرچی مامانم اصرار میکرد پایین نمیومدم. چقدر خوش میگذشت اون روزا. با این تفاوت که اورهان تو بغل کارا مثل میوه‌ای میمونه که مال خود شاخه نیست، بلکه بهش چسبوندنش. کم مونده بود بزنم زیر گریه، ولی هر جوری بود خودم رو کنترل کردم و گفتم خیلی خوب، حالا وقتشه که به کارا بگین بابا. حیات خونه به همون اندازه که ساکت بود، سرد هم بود. تو زوزه سگ‌هایی که از اون دور دورا شنیده میشد، حزنی بود که باعث میشد آدم درد خودش رو فراموش کنه. همه جا تاریک تاریک بود. نه ماهی، نه ستاره‌ای. عجب شبی بود اون شب. خیلی خوب بچه ها، تا سرما نخوردیم بهتره بریم تو خونه. من و کارا مثل هر عروس و دامادی که شب اول بخوان برن تو خونه شون و هوریه هم به خاطر اینکه جسد بابام اون تو بود از رفتن به خونه اکراه داشتیم انگار. ولی بچه ها چرا نمیخواستن برن تو رو دیگه من هم نمیدونم. بوی جسد همه جا رو گرفته بود ولی جز من هیچ که متوجهش نبود انگار. پله ها رو که بالا رفتیم از نور چراغ هایی که دستمون بود سایه های بدقواره ازمون افتاده بود رو سقف ایوان که با هر قدمی که برمی داشتیم شکلشون عوض می شد و مدام بزرگ و کوچیک می شدن. نمی دونم جز من کس دیگه هم حواستش به این سایه ها بود یا نه. بالای پله ها دم در داشتیم کفش همون رو در می آوردیم که شوکت گفت قبل از اینکه بخوابیم یه سری به پدر بزرگ نمی زنیم. هوریه گفت من چند لحظه قبل پیشش بودم، خیلی درد داره و داره از تب می سوزه. اگه بریم پیشش شما هم مریض میشین و اون وقت پدر بزرگ هم خیلی ناراحت میشه. رخت خوابش رو پهن کردم، شما بهتره بریم بخوابین. تا حرفاش تموم بشه بچه ها رو رسون به تخت خوابشون. از پرهای توی لحاف و رنگهای جور و جور ملافه ها جوری صحبت میکرد که انگار این اتاق سرد و تاریک قصر شاه پریانه و اونا قراره با خوابیدنشون دنیا رو از پلیدی و زشتی نجات بدن. برهان که خوابش نمی برد گفت هوریه برامون قصه تعریف میکنی؟ هوریه گفت یکی بود یکی نبود. یه آدم آسمونی بود که با یه جن دوست شده بود. برهان گفت آدم آسمونی دیگه چیه؟ گفتم هوریه تو عقل تو کلت نیست؟ حالا حتما باید تو قصه امشب هور و جن و پری و شبح باشه نه؟ شوکت گفت امشب چه فرقی داره مگه؟ هوریه همیشه قصهش پر از اینست دیگه. مامان ما که خوابیدیم تو میری پیش پدر بزرگ نه؟ گفتم خدا خودش کمکمون کنه که پدر بزرگتون بد جوری مریضه. آره میرم پیشش ولی خب دوباره برمیگردم پیش شما. شوکت گفت خب هوریه بره پیشش، قبل از این هم کارش همین نبود مگه؟ هوریه گفت اورهان عزیزم خوابیدی؟ بعد دستش رو جلوی چشمای اورهان این ور اون ور کرد و مطمئن شد که خوابیده و لحاف رو کشید روش. گفتم هوریه من یه سر میرم پیش بابامو تا برگردم، تو بمون کنار شوکت که نترسه. شوکت گفت چرا باید بترسم؟ چرا امشب هوریه نباید قصه بگه؟ یه اورهان کلش رو از زیر لحاف در آورد و گفت برای اینکه امشب تو این خونه یه جن هست. شوکت گفت مامان راست میگه. گفتم اگر از اتاق بیاییم بیرون و بخواییم بریم پیش پدر بزرگ آره. شوکت گفت کار امشب تو کدوم اتاق میخوابه؟ نمیدونم، هوریه جاش رو انداخته. مامان تو امشب با ما میخوابی دیگه؟ چند بار بگم آره، مثل شبای قبل امشب رو هم کنار شما میخوابم. فقط برای امشب یا واسه همیشه؟ هوریه رفت بیرون. غیر از اون نقاشی آخری که اون ابلیس برده بود، باقی 9 نقاشی دیگه رو کلای یه کتاب گذاشته و لای رخت خواب پنهون کرده بودم، ورداشتم و نشستم کنار شمدون. اون نقاشی اونقدر زیبا بودن که از نگاه کردنشون سیر نمی شدیم. انگار با آدم حرف می زدن. اونقدر غرق یکی از صفحه ها شده بودم که نفهمیدم اورهان که یکیشون رو قاپیده. نقاشی رو گرفته بود نوک دماغش رو داشت رنگ سرخش رو بو می کرد. اونقدر خوشگل بچه هم که می خوام بخورمش. داشتم می رفتم بغلش کنم ببوسمش که دیدم داره نوک زبونش رو می ماله روی سرخی اون نقاشی و گفتم حیوون داری چی کار می کنی؟ و یه چک زدم پس کلش و نقاشی رو ازش گرفتم. یکم خیس شده بود ولی سالم بود انگار. هوریه برگشت تو. نقاشی ها رو جمع کردم و داشتم می رفتم بیرون که شوکت داد زد کجا؟ کجا داری میدی؟ بگیر بخواب الان برمیگردم. رفتم تو اتاق نقاشی بابام. کارا دقیقا همون جایی نشسته بود که این چند روز گذشته می نشست و به حرفای بابام در مورد نقاشی و پرسپکتیو و این چیزا گوش می کرد. زل زده بود به تشکچه مخملی جرواجر شده ای که بابام همیشه روش می نشست. نقاشی ها رو گذاشتم جلوش. یه لحظه شعله شمع تکونی خورد و همه سایه ها جابجا شدن، انگار که کل اتاق بخواد حرکت کنه. نشستم کنار کارا و یه دور همه نقاشی ها رو دونه به دونه دیدم. به قدری واقعی کشیده شده بودن که انگار زیر نور رقصون اون شمع ها حرکت می کردن. انگار زنده بودن. اون اسبه، اون درخته، حتی خود اون رنگ سرخ هم انگار که جون داشت یه جورایی. با همه اینها ازشون خوشم نمی اومد. شاید چون بابام رو به خاطر اونا کشته بودن. شاید به خاطر ترسی که از قاتل بابام داشتم. شاید کسای دیگه رو هم کشته باشه. فکر کنم هر دومون از سکوت خسته شده بودیم. آخه از وقتی اومده بودیم تو اتاق یک کلمه هم حرف نزده بودیم که برای همین گفتم فردا که از خواب بیدار شدیم داد و بیداد میکنیم و میگیم بابام تو خواب مرده. گفت همه چیز خوب پیش میره، تو نگران نباش. میخواستم بغلش کنم و از این همه کاری که امروز به خاطر من انجام داده بود تشکر کنم، ولی یه صدایی اومد. صدای در بود انگار. اومدیم بیرون. هوا خیلی سرد بود. در اتاقی که جسد بابام توش بود، همون اتاق تابستونشین دیگه، نیمه باز بود. من که از ترس نصف جون شده و سر جام میخکوب شده بودم، ولی کارا داشت آروم آروم میرفت سمت در. منم هر جوری بود خودم رو جمع جور کردم و پشت سرش راه افتادم. هر چی جلوتر میرفتیم بوی جسد تندتر میشد. یعنی کی میتونست اون تو باشه؟ شوکت؟ فکر نکنم. کارا در رو باز کرد. از نور اجاقی که هنوز خاموش نشده بود اتاق تقریبا روشن بود، ولی هیچ کس اون تو نبود. پس کی در رو باز کرده؟ جسد بابام رو که تو لباس خواب دیدم یاد آخرین شبی افتادم که زنده بود. همین دو شب پیش براش آب آورده بودم. داشت کتاب الروح رو میخوند. همیشه آخر شب با کتاب میخوند. لیوان آب رو ازم گرفت و گفت دستت درد نکنه دختر گلم. گفتم بابا با من کار نداری؟ میخوام برم بخوابم. گفت چرا، یه کار واجب. بعد صورتم رو گرفت، بین دو دستاش رو از جفت گونه هم بوسید. یاد بچگی هم افتادم، همیشه منو اینجوری میبوسید. در اتاق تابستون نشین رو بستیم و برگشتیم به اتاق نقاشی بابا. کارا ساکت بود. گفتم تا قاتل بابام پیدا نشه و کار اون کتابم به آخر نرسه، هر کی تو اتاق خودش میخوابه. کارا تعجب کرده بود که حق هم داشت و هر کی به جاش بود میگفت حالا کی گفت با هم بخوابی؟ ولی کارا هم مثل من قصه خسرو و شیرین نظامی رو چند بار خونده بود و خوب میدونست که هر جا شیرین به خسرو نمیگفت منظورش بله بود و نه نه. برای همین فقط لبخند زد و هیچی نگفت. از اتاق نقاشی اومدم بیرون که برم تو اتاق خودم. داشتم خجالت میکشیدم، نه از کارا، بلکه از اینکه یه وقت همسایه ها صدام رو شنیده باشن. آخه اون جمله رو با صدای خیلی بلند گفته بودم، چون میخواستم بچه ها و هوری هم بشنون. حتی میخواستم بابام و اون شوهر مفقود گور به گور شدم شنیده باشه. مرتیکه آخرش هم معلوم نشد که کی و کجا مرد. خیلی دوستش داشتم. وارد اتاق خودم که شدم بچه ها بیدار بودن هنوز. اورهان گفت مامان شوکت رفته بیرون. ابروهام رو گره انداختم و همینطور که داشتم میرفتم سمتش گفتم مگه نگفتم نرو بیرون؟ رو به سمت هوریه گفت اورهان دروغ میگه، از هوریه بپرس. هوریه گفت راست میگه، نرفته بیرون. از این صمیمیت شوکت و هوریه خیلی عصبانی شدم. آخه میدونین تا بابام زنده بود بچه ها هر وقت با من مشکلی داشتن میرفتن پیش اون و اون هم باهاشون حرف میزد، نوازششون میکرد، نصیحتشون میکرد. یعنی حالا قراره هوریه یک کنیز جای بابام رو بگیره براشون؟ از طرفی هم این هوریه جونوریه برای خودش، میخواد با این بچه ها صمیمی شه که هرچی دیدن و ندیدن از دیده زبونشون بکشه بیرون، که اینجوری دیگه هیچ حرف و حدیثی تو خونه نمیمونه که اون خبر نداشته باشه. بهتون قول میدم اگه حسن ازم شکایت میکرد، اون تو محکمه به نفع اونو شهادت میداد، نه من. کاری میکرد که سرپرستی بچه ها رو ازم بگیرن که از این مارمولک هر کاری بگین برمیاد. آخه کجا شنیدین که یک کنیز با صاحبش همبستر بشه؟ حالا که دیگه بابام مرده میتونم راحت بگم دیگه. ایه سال پیش همیشه با بابام بود، انگار که زنش باشه. لبخندی بهش زدم و دست شوکت رو گرفتم و کشوندمش تو بغلم. برهان که حالا حسودیش هم شده بود گفت میگم شوکت رفته بیرون. گفتم خیلی خوب دیگه، بیاین بخوابیم. یالا هر کی تو رخت خواب خودش. میخوای قصه اون شغال بیدوم و جن سیاه رو براتون تعریف کنم؟ شوکت گفت مگه خودت به هوریه نگفتی امشب قصه جن و پری نگه؟ گفتم کی؟ من گفتم کی؟ اورهان گفت از شهر گده‌ها هم رد میشن؟ گفتم آره رد میشن. میدونین که تو اون شهر هیچ بچه پدر مادر نداشت؟ هوریه برو در حیاتو قفل کن که دیر وقته، ما هم داریم میخوابیم. اورهان گفت تا قصه تموم نشه که نمیخوابم. شوکت گفت کارا تو کدام اتاق خوابید؟ گفتم خب حالا بیاییم بغل مامان که قصه رو شروع کنم. این پای سرد مال کدومتونه؟ شوکت گفت من. هوریه امشب تو کدام اتاق میخوابه؟ طبق معمول هنوز قصه رو شروع نکرده اورهان خوابش گرفت. شوکت گفت بعد از اینکه من هم خوابیدم بیرون که نمیدی؟ گفتم نه، برای چی برم؟ واقعا هم قرار نبود برم. شب اول ازدواجت با دوتا بچه قد و نیم قد بخوابی خیلی حال میده. آره، حالا اگه اون بچه ها بچه های خودت باشن که دیگه نور علا نور میشه دیگه. نه، ازدواج دوم همینه دیگه. تو همین فکرها بودم که خوابم گرفت. البته خواب که چی بگم، تا خود صبح کابوس میدیدم. اول که بابت کارهای اون روزم باید به روح بابام حساب پس میدادم و اونجاشه که دیگه بابام میخواست بزندم از خواب پریدم. یه ساعتی تو رخت خواب وول خوردم که دوباره خوابم بگیره، که حالا این بار اون قاتل کثیف داشت دنبالم میکرد. تو کوچه بودیم، من دویدم تو حیاط و در رو روش بستم. اون هم اول در رو هل داد، بعد که دید باز نمیشه با مشت و لگد افتاد به جون در. این هم که جواب نداد شروع کرد به پرت کردن سنگ و کلوخ تو حیاطمون، که یکی از سنگ خورد به شیشه طبقه دوم و شکست و خورده هاش ریخ روی من. صداش هم آهان، راستی از اول این کابوس یه صدای یه ریز تو گوشم بود که نمیدونم شبیه زوزه بود، نعره بود، شیهه بود، نمیدونم، فقط مطمئن بودم که مال آدم نیست. بالاخره در حیاط رو شکست و اومد تو. حالا دیگه اون صدا هی کمتر میشد و صدای تالاب تلوپ قلبم بلندتر میشد و دیگه داشت به هم میرسید که از خواب پریدم. خیس عرق شده بودم. یه دستی به سر و روی بچه ها کشیدم و فکر کردم اگه امشب کلن نخوابم بهتره. باورتون میشه یهو صدایی رو که تو خواب میشنیدم شنیدم. بعد یه چیز افتاد وسط حیات، انگار یه سنگ بود. بعدش هم صدایی از تو خونه اومد. کاش پیش کارا خوابیده بودم. هوریه کدوم گوریه؟ پس داشتم زهره ترک میشدم. اگه قبل از ازدواج بود بلند میشدم و مثل یه مرد میرفتم تو حیات تا ببینم چه خبره، ولی حالا ناسلامتی یه مرد تو خونه بود. بچه ها رو به بغل گرفتم و شروع کردم به دعا کردن. خودم رو خیلی تنها و بیکس می دیدم، انگار که تو واقعیت هم درست مثل خوابم قرار نبود کسی به دادم برسه. یا حضرت پیغمبر. در حیات باز شد. بلند شدم و شالم رو انداختم رو سرم و اومدم دم در و آروم و زیر لب رو به اتاق نقاشی بابام که کارا توش خوابیده بود گفتم کارا، هی کارا. جوابی ازش نیومد. برگشتم تو، یه شمع روی شعله اجاق روشن کردم و اومدم دم در. یه چیزی پام کردم، فکر کنم کفشای اورهان بود، و تا اومدم بیرون باد زد و شمع رو خاموش کرد. البته خیلی هم تاریک نبود، یعنی توی حیاط رو میدیدم. بله، در حیاط باز بود. نمیدونم از سرما بود یا از ترس، ولی داشتم مثل بید می‌لرزیدم. چرا یه چاقو ور نداشتم؟ کاش که به جای اون شمع کل شمعدون رو برداشته بودم. یهو در حیاط خود به خود بسته شد. ای خدا، کاش الان بیدار شم و ببینم همه اینا یه خواب بوده. صدای جار و جور در حیاط که قطع شد، یه صدایی مثل توتق توتق شنیدم. از طبقه پایین از اتاقی جسد بابام اون تو بود که هی هم بلندتر می شد. نکنه روح بابام داره از جسمش میاد بیرون؟ اگه اینجوری بود نمیدونم باید خوشحال می شدم یا ناراحت. ناراحت از اینکه روح بابام داره ما رو ترک میکنه و خوشحال از اینکه خب میره بهشت و راحت میشه دیگه. اگه این صداها مال روح بابام باشه پس آسیبی من نمیرسونه. درسته که یه روحه، ولی دختر خودش رو میشناسه دیگه. از طرفی هم میترسیدم که روح بابام چون اون شب خونه نبودم ازم شاکی باشه. خدایا کمکش کن که سریع از جسمش بیاد بیرون و بیاد پیشت، که اینجوری هم برای خودش خوبه هم برای من. برای تو هم خوبه دیگه، نه؟ ترسم داشته کمتر می شد، چون حتی اگه این صداها مال اون ابلیس هم بود حداقل روی بابام بود که کمکم کنه. ولی یه چیزی، درسته روح بابام کاری به کار ما نداره، ولی کارا چی؟ گناه داره بنده خدا. یه وقت روح بابام نخواد تلافی همه چیز رو سر اون در بیاره. اصلا این کارا کجاست؟ انگار دو نفر داشتن پشت در حیات حرف می زدن. این که صدای کاراست، اونجا چه غلطی میکنه؟ داره با کی حرف میزنه؟ تا دم در حیات رفتم، دو نفر پشت درختای بلوط داشتن با هم صحبت میکردن. یکیشون کارا بود، ولی اون یکی صداش آشناس انگار. آهان، شناختمش، حسنه. اون اینجا چی کار میکنه؟ چی میخواد از جون ما؟ چرا دست از سر ما ور نمیداره مرتی که؟ صداش جوری بود که انگار داره به کارا التماس میکنه، ولی لحنش لحن تهدید بود. صحنه درست مثل قصه ها شده بود. دوتا عاشق توی شب تاریک که جلوی خونه معشوق دارن تسویه حساب میکنن. به من چه؟ بذار خودشون مرد و مردونه تکلیفشون رو مشخص کنن. خب من که عاشق کارا هستم، یعنی دارم سعی میکنم که عاشقش باشم، نه اینکه دلم برای حسن نسوزه ها. ولی خب به من چه اصلا؟ حسن گفت فردا میرم پیش قاضی و حکم رو که گرفتم با 100 نفر میریزم تو این خونه و بهت میگم حسن کیه. برادر من هنوز زنده است و برای همین ازدواج شما دوتا نامشروعه. بهت گفته باشم اگه دست به شکوره بزنی زنا محسوب میشه. خدا تو اون دنیا و قاضی تو این دنیا چی کارت میکنن بماند، اما من یکی پدرتو در میارم. مرتیکه نفهم، اون ناسلامتی یه روزی زن برادرت بوده، چطور به خودت اجازه میدی در موردش اینجوری حرف بزنی؟ نفهم بابات و 7 جدت، برادر من زنده است، شاهد هم دارم، میفهمی؟ زنده باشه یا نباشه دیگه فرقی نمیکنه. همین که 4 سال خبری ازش نیست برای قاضی کافی بود که حکم طلاق شکوره رو امضا کنه. اگر زنده است به شاهدات بگو بهش بگم شکوره دیگه زنش نیست. طبق قرآن کریم و سنت حضرت پیغمبر باید 1 ماه صبر میکردیم. بابای شکوره چطور به همچین کاری تن داده ها؟ مجبورش کردی که صافه داره؟ همین مونده که تو دم از شرع پیامبر بزنی. شوهرم مریض و دیگه هم امیدی بهش نیست. همین الان هم داره نفسای آخرش رو میکشه و برای همین میخواست قبل از مرگش منو شکوره ازدواج کنیم. از طرفی من از قاضی برای این ازدواج حکم گرفتم و خود شیخ هم خطبه عقدمون رو خونده. این ازدواج هم قانونیه هم شرعی. میدونم شوهرم من رو چیز خورش کردیم، مسمومش کردیم، دست حوری هم تو کاره. میدونم پیرمرد از کارهایی که تو با شکوره کردی دق کرده. اون برادر بیشرفت هم اگه زنده باشه قبل از هر کی حساب تو یکی رو باید برسه. اینا همش دروغه. شکوره این چرت و پرت رو سرهم کرده که از خونه در بره، چون پیش ما نمیتونست به الباتیش برسه. از تو خونه صداهای اومد و یهو یکی جیغ کشید که شوکت بود انگار. پشمندش حوریه هم جیغ زد و با اینکه نمیدونستم اصلا چی به چیه من هم جیغ کشیدم. شوکت تا منو دید دوید سمت منو، پرید تو بغلم و گفت مامان پدر بزرگ مرده. حوریه هنوز داشت جیغ میکشید. لابد حسن و کارا هم همه اینا رو شنیده بودن. شوکت گفت مامان دارم میگم پدر بزرگ رو کشتنش. یه ریز داد میزد و بیقراری میکرد که بغلش کردم و از پله بردمش بالا. حوریه جوری نگاه میکرد انگار بخواد معذرت بخواد. شوکت گفت مامان مگه نگفتی ما رو تنها نمیذاری؟ مگه نگفتی که بیرون نمیدی؟ جوری زار میزد که حقیق گریش فکر کنم تا 10 تا کوچه اون ورترم میرفت. پایین رو که نگاه کردم کارا وایساده بود دم در حیاط که باز بود و این یعنی حسن نرفته بود هنوز. شوکت رو آروم کردم و دادمش دست حوریه و گفتم ببرش بالا تو رخت خوابش، من هم الان میام. و برگشتم دم در. حسن رو نمی دیدم ولی مطمئن بودم اون داره منو می بینه، چون حرفاشو داشت به من می گفت انگار. بعد و بیرا می گفت و مدام منو کارا رو متهم می کرد. یه جورایی بهش حق می دادم و حرفاش درست بود به نظرم، هرچند نه به اون درشتی که اون می گفت. راستشو بخواین اونجوری که جدی حرف می زد ازش خوشم می اومد. ای خدا این چه عشقی آخه؟ مگه نه این که عشقی که از راه های رسیدن به توه؟ پس چرا من این همه ازش رنج میبرم؟ کدومی که از این دوتا راه حسن و کارا بهتره؟ خدایا چرا کمکم نمی کنی؟ حسن میگفت من و کارا دست به یکی کردیم و بابام رو کشتیم. حرفای بچه رو شنیده بود و داشت میگفت مثل روز روشنه که این کار ما بود و هر دومون به خاطر این کار میریم جهنم و فردا میره پیش قاضی و همه چیزو بهش میگه. میگفت اگه من و بچه هم تو این کار دست نداشته باشیم همین فردا صبح ما رو میبره خونه خودش و تا برادرش برگرده از همون نگهداری میکنه. یه جوری میگفت نگهداری که انگار ما مرغ و خروسی. و اگر من تو این کار دستی داشته باشم زنی که شوهرش رو ترک کنه و باباش رو بکشه تکلیفش روشنه دیگه، باید سنگسار بشه. یه لحظه که خفه خون گرفت همه جا ساکت شد. این وقت شب جز صدای اون صدایی نبود که. یه لحظه برگشت سمت من و دوباره شروع کرد، ولی این بار تون صداش عوض شده بود و لحنش هم تهدیدآمیز نبود. گوش کن ببین چی میگم شکوره.